جان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. علم و دانش سرمایه است که انبیا و اولیاء الهی بدان افتخار کردند و به دنبال آن بودند. خدای سبحان می فرماید انی اعلم ما لا تعلمون، عالم تر از همه خداست. رسول خدا می فرماید انا مدینة العلم و علیون بابها. نبی او می فرماید انی حفیظ علیم، ولی او می فرماید انی اعلم به طرق سما، و خدا به رسولش می فرماید قل رب زدنی علما. همه این آیات و بینات و بیانات بیانگر ارزش علم و عالم است. بی جهت نیست که گفتند افلاطون را دیدند که گریه می کند. پرسیدند آقای افلاطون چرا گریه می کنی؟ گفت دیدم دو نفر جاهل و عوام از من تعریف می کنن. گفتن این که گریه ندارد، مردم طالبند که از آنها به نیکی یاد شود و تعریف او را کنند. افلاطون گفت جاهل نباید مرا تعریف کند، چون جاهل علم مرا نداند و از آن خبر ندارد، و من از آن جهت گریه می کنم که چه کار جاهلانه ای انجام دادم که اینان را خوش آمده و از من تعریف می کنن. خب با ذکر این مقدمه معلوم می شد که رسیدن به علم و دانش جز با تداوم، ممارست و تلاش و تحمل سختی ها امکان پذیر نیست. و این سخن مولا الموحدین امیر بیان علی علیه السلام در قرر الحکم است که می فرماید طالب علم باید نفس خیش را وادار کند به طلب علم و از آموزش و آموختن خسته نشود و آن چرا که آموخته و یاد گرفته را زیاد حساب نکند. برای اینکه این مطلب روشن بشه بد نیست که ما نگاهی هرچند کوتاه به زندگی مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کفایت الاصول که از کتب درسی حوزه علمیه است، نگاهی به گفتار ایشون بکنیم در زندگی نامه ایشون. ایشون اینطور میگه، آخوند خراسانی میگه 40 سال است نه گوشت خورده ام و نه آرزوی آن را داشتم، تنها خوراک من فکر بود و به این زندگی راضی و قانع بودم و هیچگاه نشد که سخنی یاد کنم که گمان کنن از زندگانی خود ناراضی هستم. پولی برای خرید یک شمع به من دادن، ولی من در تاریکی زندگی کردم و اون پول را به فقیرتر از خود دادم. طلاب هیچ اعتنایی به من نمی کردن مگر معدودی که مانند من بودن و خواب من از 6 ساعت تجاوز نمی کرد. بیشتر شبها را بیدار بودم. دقت کنید در این عبارت، خیلی ظریف و لطیفه به نظر من. بیشتر شبها را بیدار بودم و با ستارگان آسمان مصاحبه و شب زنده‌داری داشتم و در این احوال به خاطرم می گذشت که امیرالمؤمنین علیه السلام نیز شبها را بدین سان می گذرانید. 30 سال تمام داغی و گرمی نان تنها خورش من بود. حالا شما این نکته را شنیدید از آخوند خراسانی. برای اینکه مطلب کامل شود، نقطه مقابل این قصه را توجه کنیم. بد نیست، کوتاهه اما بلیغه. مجله حوزه می نویسد که روزی جوانی که قبای او دارای دکمه های قیتانی زیادی داشت نزد مرحوم مدرس آوردن، یعنی آمد ایشون، و گفت آمدم طلبه شوم. مدرس از او پرسید مجموعاً باز و بستن این دکمه های قبای تو چقدر از شما وقت میگیرد؟ جوان گفت 10 دقیقه. مرحوم مدرس فرموده بودند کسی که قبا پوشیدنش 10 دقیقه وقت بگیرد به درد طلبگی نمی خورد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك
برنامه پارسایان رو تقدیمتون کردیم. از رادیو معارف با بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. انشاءالله تا ثانیه‌های دیگر زلال احکام رو تقدیمتون میکنیم. از حدود 7:30 به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان غروب آفتاب 7:32 است و نوای جانبخش اذان رو 7:51 به گوش جانمون خواهیم شنید. داستان هفته ساعت 18 براتون پخش میشه و حکیمانه ساعت 18:55 هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مد از ظل العالی رو خواهید شنید. تا ساعت 19 که شنونده اخبار جهان اسلام خواهید بود. علاقمندان به برنامه پرسمان تاریخی میتونن 19:20 این برنامه رو بشنوند. 20:15 مشروع خطبه نماز جمعه امروز شهر مقدس قم رو تقدیمتون میکنیم و 20:55 هم کلامی از شهید رجایی رو خواهیم شنید. دوستانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف ساعت 21 اخبار معارفی 21 رو تقدیمتون میکنم. 21:10 مستند رادیوی پنجره براتون پخش میشه و آخرین برنامه بخش دوم نامش گنج سعادت هست و زمان پخشش 21:30. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میشیم. ساعت 17:10 هست و دعوت میکنم که شنونده برنامه زلال احکام باشید و بررسی مبانی دینی احکام شرعی.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام میگم به محضرتون و خیلی خوشحالم که باز هم با زلال احکامی دیگر با شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده دنبال میکنیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه زلال احکام و خدا رو شاکریم که در این فرصت در خدمت شما عزیزان هستیم.
خواهش میکنم. جناب استاد فلاح‌زاده، گفتگوی ما با حضرت عالی درباره احکام خرید و فروش رسید به خرید و فروش هایی که هم حرام هست و هم باطله. به یکی از اون موارد خیلی مهم اشاره کردید، گفتید که نوشته، تصویر، فیلم، کلیپ، هر موردی از مسائلی که انسان با خواندنش، با دیدنش ممکنه اخلاقش زیر سوال بره، اعتقاداتش تخریب بشه، خرید و فروش این گونه موارد
بله.
و کسب درآمد با اون، نگهداری با اون و خیلی از نکات دیگه، گفتی اصلا حرام هست و اشکال داره. این بحث خیلی پردامن است و معمولا کسانی که میخوان این احکام نورانی رو که خب برگرفته از وحی هست و دستورات دینی هست، از قرآن و روایت ائمه صلوات الله علیه اجمعین هست، این رو گاهی این حکم شرعی رو این گونه زیر سوال میبرن که این مخالف با آزادی انسان هست، انسان باید آزاد باشه، هر چی که میبینه خودش انتخاب بکنه، ما نباید محدودش کنیم، هر چی که نوشته است راجع به اعتقادات خودش باید ببینه، اگر خوب نبود نخونه، اگر خوب بود مطالعه کنه، چرا شما جلوی آزادی رو میگیرید؟
یه
حکم شرعی که بسیار مترقی و پیشرفته است و خیلی کمک میکنه به صحت اخلاق و اعتقادات جامعه رو اینطوری زیر سوال میبرن. حالا هم توضیحات حضرت عالی رو میشنویم و هم در این برنامه موارد دیگه هم هست که از معاملات حرام هست، اگه فرصت شد باز هم بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به نظر میرسه که یکی از احکام مترقی اسلام همینه و این مطابق عقله، یعنی عقل بشری این گونه حکم میکند.
بله.
چرا؟ چون که در جوامعی هم که شاید بگیم اصلا سکولار هستن، دقت کردید؟
بله.
یا متدین به دین اسلام نیستن، اینا هرگز اجازه نمیدن که مواد مخدر مثلا در کشورشون به راحتی توزیع بشود، یا مواد سمی مثلا.
بله.
چرا؟ برای قضاها تاریخ انقضا میگذارن و اگر تاریخ انقضا گذشته باشد کسی خرید و فروش کنه جریمهش میکنن، گاهی مثلا او رو مجازات میکنن. این سوالیه دیگه. بله؟
بله.
چرا در بعضی از جوامع خرید و فروش اسلحه ممنوعه، قانونا ممنوعه، مسلمان هم نیستن، میگن آقا اینا چیزایی نیست که آزادانه بشه در اختیار انسان ها قرار بگیره. چرا؟ آقا برای سلامتیش ضرر داره، آقا برای سلامت جامعه ضرر داره.
بله.
اسلام هم همینه میگه، میگه آقا غیر از این موارد که اسلام هم قبول داره که اگر واقعا برای سلامت جسم افراد ضرر داشت ممنوعه، بعضی مواد سمیه، میگن یه سری موارد مثلا درمانی داره که حتما باید با نسخه پزشک باشه، در غیر اون موارد خرید و فروش ممنوعه. تو هر کشورهای غربی هم برید اینا هست، یک مربوط به کشورهای اسلامی نیست. اسلام برای اون فکر انسان، اخلاق انسان، عقاید و باورهای انسان هم احترام قائل شده، نه تنها برای جان و مال، برای اونا هم احترام قائل شده. میگه چیزی هم اگر برای اونا هم ضرر داشت ممنوعه. یعنی آقا اخلاقت مهمه، دقت فرمودید، اخلاق دیگران حفظش، یعنی اخلاق و آداب انسانی که اسلامی هم همونه دیگه، اینا مهمه، اینا باید محفوظ بمونه. بنابراین اگر همچنان که اشاره کردید مقاله‌ای، نشریه‌ای، روزنامه‌ای، کتابی، نمیدونم
حتی عکس و تصویری،
عکس و تصویر و فیلم و کلیپ و امثال اینها، اینا اگر واقعا اخلاق جامعه رو فاسد می‌کنه، اخلاق خودتون این ممنون. حالا همینجا من گریز بزنم به اصطلاح به اون چه که پیش آمده امروزه، این به خاطر پیشرفت علم و فناوری و وسیله‌ای که در دسترس همه هست و دسترسی افراد به فضای مجازی که سابق نبود، این متاسفانه در کنار منافع زیادی که داره مضرات زیادی هم داره و از جمله انتشار همین مطالبی است که حضرت عالی هم تو نمونه ها اشاره کردید، همه هم آشنا هستن. آقا هر فیلمی رو نمیشه نگاه کرد، هر فیلم نوشته رو نباید خون، هر کلیپی رو نباید منتشر کرد. میبینی یه چیز علیه شخصی که هنوز اتهامش هم ثابت نشده است، در عرض چند ثانیه کل فضای مجازی رو گرفته است. یا نه اصلا تصویری، فیلم مبتذلی که قطعا برای اخلاق افراد، اینو من عرض میکنم، لااقل شما که شنونده برنامه زلال احکام هستید، مقید به احکام شرعی هستید، خود مواظب باشید، هم خودتون هم مراقبت صحیح و مدبرانه نسبت به فرزندانتون، و هم آموزش بدید اینا رو که اینا چیزایی نیست که حتما آدم باید ببیند. گاهی وقتا اصلا دیدنش حرام است، حتما باید بخونه. گاهی وقتا خوندنش هم حرام است، حتما برای دوستاتون هم بفرستید. گاهی وقتا فرستادنش هم حرام است. اونی که مجاز اشکالی نداره، اما اونی که دین حرام کرده حتما که آدم نباید بره مشروب بخوره یا دیوار خونه مردم بالا بره
منه.
که بگن آقا ایشون مرتکب گناه شده است. اینا هم گناه است. بنابراین افراد مراقبت کنن و این اصلی که در اسلام آمده است در احکام خرید و فروش
منه،
که آقا کسب درآمد از این راه ها حرام است، یک خرید و فروش چیزایی هم که منفعت حرام دارد حرام است، دو خرید و فروش مطالب و محتوایی که گمراه کننده است یا اخلاق رو فاسد میکنه یا اخلاق جامعه رو فاسد میکنه، حالا ممکنه خودش فاسد نه منتشر میکنه اخلاق دیگران فاسد میشود، یا اینکه خود اون فساد است اصلا، مثل اینکه دروغه، مثل اینکه تهمته، غیبته، خودش بله گناه است. اینها خلاصه این اصل بسیار مهمی است که اسلام جلوشو گرفته و ممنوع شمرده است.
بسیار خوب، از حضرت علی ممنونیم. ان شاءالله شما شنوندگان همچنان با زلال احکام باشید و مباحث این برنامه رو دنبال کنید.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدس اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اساساً آزادی برای هدایت افکاره، برای رشد افکاره، برای پیشرفت جامعه است. اون آزادی که موجب گمراهی افکار باشه، موجب رکود افکار باشه، موجب عقبگرد جامعه باشه، این یقینا قابل قبول نیست. پس یکی از مرزهای آزادی بیان عبارت است از اغواگری، گمراه سازی، هر سخنی که گمراه کننده و به خطا افکننده دلها و ذهنها در جامعه باشه، این ممنوع.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
با زلال احکام هستید و مباحثی که از زبان استاد فلاح زاده میشنوید. جناب آقای فلاح زاده، درباره خرید فروش حرام صحبت میکردیم، یه اصطلاحی که حالا همه باش آشنا هستن و زیاد هم شنیده میشه، اما توضیحاتش خیلی مبسوطه و مواردش هم متاسفانه زیاد که گفتن غش در معامله انجام نشه. بله. خب این به چه معناست و انشالله مثال ها هم بیان بشه.
بله. اولا از نظر لفظی هم غش درسته، هم غش درسته، گرچه این غش اون غش کردن نیست که مصطلح است میگن طرف حالش به هم خور غش کرد، نه، این غش میگن فلان مطلب مغشوشه، فلان بله. کالا مغشوشه، یعنی در همه بر همه
قیمت ها خیلی بالا باشه، یه همچین حالتی هم انسان دست بده،
ممکنه طرف نه تنها آغش بلکه سکته کنه. اما از نظر فقهی توی احکام خرید فروش آمده است، از جمله کارهای حرام که گاهی حتی موجب بطلان معامله هم می شود، غش در معامله است یا غش در معامله، و اون فرضی است که دو کالا را با هم مخلوط کنن به گونه ای، حالا دو تا شرط هم داره، به گونه ای که معمولا مشخص نمیشه به طور متعارف مگر با دقت و با وسیله و اینها، و ثانیا جدا کردنش هم امکان نداره.
بله.
اینو میگن غش در معامله. مثلا مثال میزدن در قدیم، مثلا آب رو با شیر قاطی کردن. یه وقت یکی از دوستان میگفت من رفتم یه جایی صبح اول وقت شیر بخرم، گفتم شیر درست کردی؟ گفت مگه شیر درست کردنی یا شیر دوشیدنی؟ گفتم نه، با این آبی که تو این شیر میگیری شما درست کردنی شده است.
بله.
یا مثلا مثال میزدن روغن اعلا رو با روغن، مثلا روغن حیوانی با روغن دیگه مخلوط کنن، به طور متعارف گاهی شناخته نمیشه و جدا کردنش هم ممکن نیست. یا برنج مثلا اعلا رو با برنج درجه 2-3 مخلوط کردن، اینا رو بهش میگن غش در معامله.
منه.
گرچه بعضی از موارد هم ممکنه یک کار حرام باشد و خلاصه جز محرمات خرید فروش هم محسوب بشه، اما عنوان غش ندارد. مثل اینکه امروز خیلی ها میگن آقا میری میوه میخری، روی جعبه میوه های درشت و سالم و خوب، میوه های مثلا ته جعبه
منه.
هم ریزه هم گاهی هم مثلا فاسده. این نمونه غش در معامله نیست، این تقلبه، همین هم حرامه اگر خریدار نداند و بعداً متوجه بشود. خب این هم این کار درستی نیست، اما شاید امروزه با ابزار و وسائلی که بشر در اختیار داره، اینا نمونه های بسیار زیادی داره.
بله.
که گاهی وقتها ممکنه که طرف یه چیزی رو مثلا با یه مقدار زعفران قاطی میکنه گل رنگ رو،
عجب.
با زعفران قاطی میکنه، طرف هم من خدا نمیشناسه، خیال میکنه زعفران، حالا زعفران اعلی به اون قیمت هم میفروشه.
بله. استاد الان برنج که زیاد خرید فروش میشه یه نوع خب معروفی داره که بله. بیشتر مردم راغب هستن. بله. خب اما اومدن برنجای پس رو از نظر ظاهر شبیه همین جنس مرغوب در آوردن، وقتی مخلوط میشه اصلا قابل تشخیص
بله.
نیست. اینم یک مثال قشنگ.
درسته، من شنیدم اخیراً اصلا مثل ماکارونی برنج میسازن از اون خرده ها و سیزاش و اینا با مواد دیگر، شکل برنج اندازه
یه سری برنج خارجی ممکنه
بله ممکنه بله اینجوری باشه. فرق نمیکنه، اینم همون قشه در معامله است. بله. اما اگر یه وقت طرف بگه آقا این دو نوع برنج با هم مخلوط شده، این دو نوع روغن با هم مخلوط شده است، و در مایعات امروزه مخصوصا اینایی که صنعتی هست، دقت کردید این صرفا برنج روغن و اینا منحصر نمیشه.
بله.
و در داروها که امروزه داروهایی که صنعتی هست یا حتی سنتیش هم گاهی وقتا دو تا چیز رو با هم مخلوط میکنن، در حالی که این اون جنس اعلی نیست، اگر به اون قیمت جنس اعلی و نلیاقل جنس مطلوب طرف که اینو نمیخواد، چیز دیگه میخواد، این شی مخلوط رو نمیخواد، این میشه غش در معامله و حرام است.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد فلاح زاده، همچنان با رادیو معارف برنامه زلال احکام همراه باشید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. سبحان الله حمد لله و لا
اله الا الله. خب جناب استاد فلاح زاده، گفتگوی ما با حضرت عالی درباره خرید فروش های حرام هست.
بله.
غش در معامله رو خوب توضیح دادید، اگر در این خصوص مطلبی باقی نموده من سوال دیگه خدمتتون بگم.
نه دیگه، به نظر میرسه که
کفایت
حالا بلکه حالا مصادیق دیگه اش ان شاء الله تشخیصش با خود
خواهش میکنم. خواهش میکنم. جناب فلاح‌زاده، یکی از مواردی که خیلی مبتلا به هست به ویژه در کشور عزیز ما ایران روی تعالیم دینی و روی نیات خیری که مردم دارن
بله.
میان مواردی رو وقف میکنن، یعنی این جنس دیگه خرید فروش نباید بشه
بسن.
و منفعتش برای همگان هست یا برای اون نیتی که واقف وقف باشده. کرده گاهی پیش میاد که سوال هم زیاد داره که میخوان موارد وقفی رو بفروشن، تبدیل به احسن کنن، جایگزین کنن. این بس آیا جزء موارد موضوع ما میشه که یعنی ممکنه معامله حرامی درش پیش بیاد یا خیر؟
بله، اتفاقا این از جمله مواردی است که امروز مبتلا به هم هست، مورد سوال هم هست.
بله.
اولا خود اصل وقف، ما در کتاب وقف انشاءالله اگر در آینده توفیقی بود و حیاتی باقی بود و اینها خواهیم رسید و مسائل خاص خودش رو داره و احکام خاص خودش رو داره. اما سوال اینه در بحث احکام خرید و فروش، آیا یه ملک وقفی رو میشه فروخ، مالی که وقف شده میشه فروخ؟ فرشی رو دادن به مسجد، مثلا وقف مسجد، این فرش، این آیا میشه فروخ؟ در چه صورتی میشه؟ یا زمینی است که بعضی میگن آقا میفروشن، طرف مغازش وقفیه، خانهش زمینش وقفیه، چجوری میگید که نمیشه؟ اصل مسئله این است که مال یا ملک وقف شده قابل خرید و فروش نیست، مگر موارد استثناء که حالا اون در احکام وقف به تفصیل خواهیم گفت که مورد استثناء جایی است که دیگه این مال یا ملک وقفی در مورد نیت واقف دیگه امکان استفاده ندارد. مثالش مثلا مثال خیلی ساده است، نگاه کنید الان شهرها روستاها غالبا گاز کشی شده، درسته؟
بله.
بخاری های گاز سوز آمده جایگزین بخاری نفتی شده یا بله. جایگزین بخاری چوب سوز شده.
بله.
در سابق مثلا طرف بخاری داده به مسجد، الان هیچ استفاده نمیشه اینجا تو مسجد ازش استفاده کرد. چرا؟ چون که امکانات امروزی رو داره. اینجا گفتن بله، اگر جای دیگه مسجد دیگه هم قابل استفاده نیست، چون اون نیت واقف دیگه قابل عمل نیست، اینجا فروشش اشکال نداره، شما بفروشید ولو ضایعاتی هم بخرن، هرچی حالا بر قیمتی خریدن یا بعضی به عنوان اشیای عتیقه میخرن، خب بخرن. این مورد میشه فروخ و پولش خرج خود مسجد کرد، اونم چیزی که به نیت واقف نزدیک باشه، مثلا بخاری گازی امروزی بخرن. حالا ایناش انشاءالله بماند در بحث وقف، اما اصل مسئله این است که مال وقف شده قابل خرید و فروش نیست، مگر موارد استثناء که بهش اشاره کردیم. اونچه که امروز پیش آمده است یه مشکل هست که بسیاری از اراضی موقوفه و اموال موقوفه خلاصه دچار ابهام شده.
بله.
مثلا گاهی وقتا ادعا روشه در حالی که وقف نیست، گاهی وقتا وقفه در حالی که افراد نمیدونن، یا عده‌ای میدونن یا عده تملک کردن، اینا هستا.
بله.
که وقتی ما پیشنهاد دادیم که خوبه که لااقل برای کشور خودمون یه اطلس موقوفاتی تهیه بشه، یعنی اطلسی برای اراضی و املاک موقوفه که لااقل اونایی که دست اندر کار هستن، مخصوصا سازمان اوقاف، بدونن آقا در هر روستایی در هر شهری کجا وقفه کجا وقف نیست، فقط مردم اونجا هم بدونن.
بله.
این تمام. اما مال وقف رو نمیشه فروخ. سوال مردم این است که آقا مغازه طرف وقفه، مزرعه طرف وقفه، گاهی وقتا هم میفروشن. نه این فروش نیست، میتونن اجاره بدهن، اونم با در نظر گرفتن نیت واقف و اصطلاحا میگن با در نظر گرفتن غبطه وقف، یعنی منفعت وقف، یعنی نمیشه ارزون. یه وقتی یه جایی صحبتی بود که آقا این مثلا مغازه های متعلق به حرم یا جاهای دیگه که وقف هست یا موقوفات اجارش کمه، خب نمیشه همجوری به کم اجاره داد، به مقدار متعارف باید اجاره داد.
بله.
اون افرادی هم که اجاره میکنن باید اجاره متعارف رو بپردازن، اما میگن آقا خریده.
بله.
نه این قابل خرید فروش، این اجاره بهش دادن. میگه آقا یه مبلغ اول پرداخته، اون مبلغ اولی گاهی تحت عنوان پذیره است، گاهی تحت عنوان حق به اصطلاح تقدیمی است یا تقدم است، عنوان شرعی براش گذاشتن، یا نه تقدیم اجاره بهاست، یعنی مثلا میگن آقا این اجارش این مبلغه، فرضاً ماهی 5 میلیونه 2 میلیونه، شما یک ساله که اجاره میکنی یا 10 ساله اجاره میکنی این مبلغشو اول باید بپردازی، این میشه تقدیم اجاره بها، این اول میپردازی، خیال میکنه اینو خریده، در حالی که خرید فروش نیست. اما اگر به عنوان خرید و فروش باشه معامله صحیح نیست و فروش و خرید مال وقفی غیر از در مواردی که استثناء شده حرام هم هست، میشه تصرف عدوانی.
بله. خیلی ممنون از حضرت عالی. قطعا در این بحث یعنی معاملات حرام مطالب باقی مونده که انشاءالله فرصت بعد خدمت حضرت عالی خواهیم بود و استفاده میکنیم. دوستان گرامی از دقت نظر و همراهیتون با مباحث برنامه زلال احکام خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما عزیزان.